أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. توفیقی است به حمد الله در این ایام آیات بینات سوره مبارکه اعراف را خدمت عزیزان بازگو می کنیم و الان هم در ادامه همین آیات پیشین به آیه 122 رسیدیم، آیه این که در میان آیات بینات این سوره و کل آیات شریفه قرآن آیه ویژه است. این آیه شریفه در ذهن مخاطبان قرآن تلقی ها و برداشت های خاصی دارد و به بیانی میتوانم بگویم که شاید از آیات مشکل قرآن باشد. البته با توجه به فضای روایی هم که پیرامون این آیه شریفه در مجامع خبری شیعی و سنی وجود دارد، حال و هوای دیگری به این بحث بخشیده است. بنده سعی میکنم در ورود به این آیه جمع بندی و انشاءالله نتیجه گیری و بیان تفسیر آیه مبارکه یه حد میانه ای رو رعایت کنم که دور از دست عزیزان نباشد و قابل فهم و استفاده انشاءالله. اما بنابر رویه معمول از آغاز آیه اقتضا می کند که کلمات رو بررسی کنیم. و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم، یادآور پیامبر هنگامی که پروردگار تو اخذ کرد. کلمه اخذ در لغت عرب گرفتن است. هنگامی که با من به کار برده می شود، یعنی حرف جر من بعد از آن می آید، گرفتن چیزی از چیزی. گاه این که متعلمی از استادی علم رو می گیرد سوال می کنند که ممن تأخذ العلم، از چه کسی علم را میگیری؟ اخذ تو من فلانن، از فلانی علم میگیرم. اخذ من هنگامی که اخذ با من میآید به معنای گرفتن چیزی از کسی و چیزی است. اخذ تو طعام من المائده، من غذا را از سفره برمیدارم و میگیرم. اینجا اخذ با من به معنای انفصال، برگرفتن و جدا کردن. و اذ اخذ ربک من بنی آدم، یادآور هنگامی که پروردگار تو اخذ کرد، برگرفت از بنی آدم. روشن است برای دوستان که آدم علم است، اسم شخص همیشه اشاره کرده ایم و این کلام، این واژه عربی هم نیست، غیر عربی است. و آدمه، آدم شاید ریشه غیر عربی اون باشد و اسم شخص ویژه. طبعاً بنی آدم یعنی فرزندان همون کس، همون شخص مورد نظر. و با توجه به معارف قرآنی و اعتقادی ما، تمام اون چه امروز این شش و خورده میلیارد جمعیت روی زمین زندگی می کنند، به گزارش قرآن روایات دینی ما بازگشت به یک پدر و مادر دارند که یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا، یک پدر و مادر که اون پدر آدم است. بنابراین تمام مجموعه روی زمین همه بنی آدمیم، پس از آدم و همسر او همه میشن بنی آدم. یه جامعیت و فراگیری رو در این ترکیب و در این کلمه میبینید. ما اخذ کردیم و برگرفتیم از بنی آدم من ظهورهم، کلمه ظهور جمع زهر یعنی پشت، از پشت ایشان، ذریتهم، اخذ کردیم از ظهور بنی آدم ذریه ایشان را. کلمه ذریه در لغت، این ذریه عرض به خدمتون ممکن است در لغت از ماده ورو باشد به معنای انتشار، پراکندگی، ریشه رو بگم. ممکن از ماده ذره باشد به معنای اشاره به شیء کوچک. ممکن است از ماده ذر باشد با همزه آخر به معنای خلق. هر سه معنا در این کلمه وجود دارد. اما معنای لغوی ذریه چیست؟ یعنی فرزندانی که از انسان منتشر می شوند. فرزند، فرزند فرزند، تمام ادامه وجود انسان ذریه است. ذراری جمع آن. ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و جعلنا للمتقین اماما. دعای نیکان و پاکان آن است که پروردگارا از ما فرزندانمون و همسرانمون رو نور چشم ما و موجب شادمانی دل ما قرار ده. پس ذریه به معنای تمام نسل و فرزند و دودمانی است که از آدمی منتشر می شود. اگر از ماده ذرو باشد به معنای انتشار، چون نسل انسان منتشر می شود. از ماده ذر چون مخلوق خداست. ذر چون از نطفه شکل می گیرند و خردی و کوچکی نطفه رو دارند. یعنی تمام معانی لغوی در کلمه ذریه قابل لحاظ است. خب ما برگرفتیم، هنگامی که برگرفت پروردگار تو از بنی آدم از ظهور ایشان ذریه این جماعت را، یعنی ذریه بنی آدم را از ظهور ایشان به در آورد. و تا اینجا که مشخص میشه، یعنی انتشار نسل بنی آدم از آدم و پس از او انتشار ذریه و نسل آدم. خب حالا این و اشهدهم، و خداوند اشهاد کرده. اشهد یشهد و اشهاد ما به افعال است. اشهاد کرده ایشان را علی انفسهم، بر جانهای خودشون، یعنی خود اینها را شاهد بر جانشون قرار داد. علی انفسهم. اما کلمه اشهاد معنای ویژه‌ای دارد. زمانی در باب شهادت اشاره می کردیم خدمت دوستان. در شهادت ما دو مقام و مرحله داریم از جهت حقوقی. یک دیدن صحنه است، دیدن آنچه پیش آمده است، اونگاه به نزد قاضی نشستن و ایستادن و ما وقع و مشاهد رو منتقل کردن. اون مرحله اولی رو میگیم تحمل شهادت. دومی رو میگیم اداء شهادت. اشهاد مرحله اول است، جایی که انسان چیزی را به شهادت می نشیند، تحمل می کند که فردا روزی بازگو کند و اقرار و اعتراف با آن کند. این میشه اشهاد. فرمود این ذریه بنی آدم را ما اشهادشون کردیم بر جانهای خودشون، یعنی خودشون رو گواه و شاهد بر جانها و نفوس خودشون گرفتیم. بر چه مقوله ای؟ اینها شهادت چه چیزی رو، صحنه ای رو متحمل شدن که فردا روزی اقرار اون بکنن و انکار اون نکنند؟ الستو بربکم. این موضوع مورد اشهاد در ذریه بنی آدم که بر جانهای خودشون خود شاهد چنین نکته مهمی بودن چه چیزی بود؟ این سوال، الستو بربکم، آیا من نیستم پروردگار شما؟ آیا من رب و پروردگار شما نیستم؟ قالو بلا. قالو بلا، فاعل قالو کیست؟ ذریه بنی آدم. این ذریه بنی آدم گفتند بلا، آری، شهدنا، ما شهادت می دهیم. قالو بلا، شهدنا، شهادت به چنین امری در وجود ما هست که این اشهاد شده است و این امر واقع است. اینجا یه نکته ادبی داریم که خیلی زیباست که الستو بربکم، چون لس الستو لیس است، معنای نفی دارد، آیا من نیستم. اینجا جمله روایی هم داریم، ابن عباس هم نقل میکند در کتابهای ادبی، ابن هشام در مغنی، دیگران اینو مطرح میکنند که اگر اینجا قرآن میفرمود قالو نعم، یعنی به جای بلا آری، میفرمود نعم، کلمه نعم هم یعنی آری، اما اگر چنین گفته میشد قد ینزم من هل کفر، از این کفر لازم میامد، اگر میگفت میفرمون نعم، اما این بلاست که از دل اون ایمان میارد، یعنی چون قبلن فعل منفی بود الستو بربکم، آیا من نیستم، اگر پاسخ به نعم داده میشد یعنی بله تو پروردگار ما نیستی، اما الان که میگوید الستو بربکم و بلا، این بلا جواب اون نفی رو میده، میشه نه این چنین نیست که تو پروردگار ما نباشی، تو پروردگار ما هستی. این نکته ظریفه ادبیست بماند. خب من اینها رو شاهد اشهاد بر جانها و نفوس خودشان گرفتم، الستو بربکم، قالو بلا، گفتن بلی، بلا پروردگارا، شهدنا، ما شهادت بر این امر میدهیم. خب چرا این امر واقع شد؟ چرا چنین اشهادی شکل گرفت و پروردگار بنی آدم و ذریه بنی آدم رو بر جانهای خودشان به شهادت نشاند؟ ان تقولو، یعنی لعلا تقولو، کراهت ان تقولو، مخافت ان تقولو، اینجا یه حذف عقلی داریم، یعنی مجاز محذوف عقلی داریم که جمله این چنین میشه که مباد ان تقولو یوم القیامه، این بنی آدم فردای قیامت بگویند ناکنا ان هذا غافلین، ما خبری از این مقوله نداشتیم. پروردگارا خداوند از وجود بنی آدم به عنوان شاهد بر جانهای خودشون استفاده کرد، اینها توانمندی این شهادت رو یک به یک ذریه آدم یافتن که شاهد بر ربوبیت پروردگار، دقت بفهمید، شاهد بر ربوبیت پروردگار در جانها و در وجود خیشتن خیش باشند که هیچ عذر غفلتی از ایشان در فردای قیامت پذیرفته نشود. و دوم، او تقولو انما اشرک آباؤنا من قبل و کنا ذریتا من بعدهم، که هیچ حجتی باقی نماند که اینها زمانی بگویند چون پدران ما چنین بودند ما هم این چنین بودیم و به رویه غلط رفتیم، اگر آبامون مشرکان زندگی کردن ما هم رویه پدرانمون رو گرفتیم و به شرک زندگی کردیم، که بدیشان در اون مقام گفته خواهد شد آیا مگر چنین شهادتی بر جانها و نفوستون نبود که من پروردگار شما هستم، پس چرا رو به سوی شرک نهادید. حالا این قسمت های بعدی رو من بیشتر اشاره میکنم خدمت دوستان عزیز از جهت لفظ و معنای آیه شریف. برگردیم به ابتدای سخن، همان گونه که اشاره کردم محضرم پارا که دوستان، این آیه شریف از آیات سنگین و مشکل است، به این معنا مشکل که مشکل نیست، اما به این معنا مشکل که حرف و سخن پیرامون این آیه شریف بسیار، شاید مجموعه آراء تفسیری بیش از 6-7 مورد باشد و استفاده هایی که از این آیه مفسران به نقل و روایات مختلف استفاده و بهره بردند، اما مجموعه اینها در دو برداشت خلاصه می شود. من ابتداعا اون چه با ذهن و خاطر دوستان عزیز همگون و هماهنگ است سعی می کنم به ظاهر آیه اقناع کنم ذهن مخاطبان رو، استفاده کنم و بازگو کنم، اونگاه لایه دوم رو و سوم رو خدمت دوستان عزیز باز می کنیم انشاءالله. ظاهر آیه رو که نگاه میکنیم این است که حضرت پروردگار خبر میدهد عزیزان ما را، و میدانیم این خبر را حضرت حق به ما متذکر میشود، نه اینکه ندانیم، که اذ اخذ ربک من بنی آدم من ذریتهم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم، خداوند از تک تک فرزندان آدم این شهادت رو در جانها و در نفوس ایشان گرفته است که آیا من پروردگار شما نیستم، و این جانها به جد پاسخ آن رو میدهند بلا. یعنی چه؟ این چه میثاق و عهد و پیمانی است که الستو بربکم؟ این کدام خمخانه الست بوده است که میخوارگان وجود همگان بلای آن رو گفتند و بر بلای آن هم نشستند؟ این کدام پیمان و میثاق بوده است؟ همان گونه که اشاره کردم، هنگامی که فقط صرفاً از ظاهر آیه شریف استفاده می‌کنیم، کاملاً مطلب روشن و جدی است. اون این است عزیزان که در ساختار این وجود و این جان آدمیان که به هستی پای نهادند، خداوند چنین نکته و چنین میثاق و عهدی رو به ودیعه نهاده است. یعنی اینکه زمیمه به فرمایید آیه شریفه رو به سوره مبارکه یاسین و بگویید علم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان. اونجا خداوند سبحان سخن از عهدی می کند که با آدمیان بسته است. علم اعهد الیکم، آیا ما با شما عهد نبستیم که تعبد و اطاعت شیطان نکنید؟ اون چه عهدی است از این جنس عهد و میثاق که خداوند سبحان بازگو می کند و مواردی از این رو در قرآن می بینیم؟ خب این پیمان و میثاقی که به ظاهر آیه شریفه میبینیم که شامل تک تک ما آدمیان است، همان گونه که اشاره کردم در نگاه ابتدایی و بدوی و ظاهری این آیه شریفه نیست عزیزان، مگر دو نکته مهم که در جان و وجود انسانها به ودیعه نهاده شده است از سوی حضرت باری تعالی در ساختار این وجود، که چنین نکته ای رو حضرت حق به ما متذکر میشود در طول زندگی. می دانیم که از راه‌هایی که برای اثبات وجود خداوند، یعنی برای رسیدن بیشتر به ذات قدسی او و ارتباط با او، از دیرباز پیامبران الهی می گفتن که قبل از بالاخره تعالیم انبیا هم آثار اون رو در وجود انسان می بینیم، مرادم نگاه قبل تاریخ که الان اشاره از می کنم خدمت دوستان عزیز، برهانی است که در میان براهین شش هفت گانه که همیشه اقامه بر توحید شده است در میان متفکران، از آن تعبیر به برهان فطرت می‌کنند. یعنی اینکه این وجود و این جان انسان یه مایه‌ها و یه داشته‌هایی دارد که اینها مقوله فطریات انسان است، فطرت انسان است، تنیده با جان در اعماق وجود انسان سرمایه گذاری‌هایی شده است. از مقوله این فطرت تصور بفرمایید، اینها یه مقولاتی است که ما رو متمایز از حیوانات هم می کند. پاره از اینها حس کمال جویی یه فطرتی است در وجود انسان، زیبایی خواهی یه فطرتی است در وجود انسان. اینها مقولات فطری است، عجین با جان و خمیر مایه ابتدایی آدمی در ساختار آفرینش. از اجزاء این فطرت و بخش های این فطرت، فطرت حس معنا گرایی و گرایش به حضرت دوست و حضرت ربانی و خالق وجود است. یعنی این حسی است در جان و وجود آدمیان که سیر تاریخی و فرا تاریخی اثبات این معنا می کند، به شکل اجتماعی اون و به شکل فردی و شخصی اون، که این مشاهده تک تک انسان ها در حالات متفاوت است. خداوند خودش رو در فطرت انسان ها قرار داده است عزیزان. یه بخش از وجود ما رو دل مشغولی به حضرت او قرار داده است. این فطرت کاملا نهادینه شده است. از ضعف و تبدی تخفی و القوت و تبدی شرایطی پیش می آید که این فطرت عیان و آشکار صیقلی بر اون زده می شود. آنچنان می شود که انسان به مقام این فطرت رو می رساند که هیچ دوستی برای انسان نزدیکتر از حضرت رب نیست. کار به اونجا می رسد که کیست این پنهان مرا در جان و تن، که از درون من همین گوید سخن. این که گوید بر لب من راز کیست، بنگرید این صاحبه آواز کیست. گاه کار به اونجا می کشد که آدمی در تمام اجزاء وجود خودش احساس می کند این فطرت خداگرایی رو، و لمس می کند که نحن اقرب الیه من حبل الورید، یار نزدیک تر از من به من است. این لمس میشه. گاه میاد غبارهای مختلفی که مقولات دیگر فطری رو هم در وجود انسان می پوشاند، این فطرت رو هم می پوشاند. این به اصطلاح عالمان علوم تربیتی این حس چهارم رو، حس معناگرایی و مذهبی رو، این رو هم در وجود انسان می پوشاند. این یه ادعایی نیست که صاحب نظران و عالمان انسان شناس بازگو کنند، یه شاهد تاریخی است عزیزان، که از عرض کردم تاریخ بگویید 3000 سال به این طرف، فرا تاریخ بگویید قبل از آن، هیچ برهه‌ای از تاریخ بشریت و فرا تاریخ بشر نبوده است که این دلیل ثابت نباشد. یعنی هیچ کجایی از تاریخ بشر دیده نشده که بشر بدون حس معناگرایی و خداگرایی زندگی کند. اشکال اون متفاوت اما حقیقت اون مسلم و روشن. اجازه فرمایید من یه اشهاد و یه عرض به خدمتون شاهد مختصری رو در این جهت خدمت دوستان عزیز بازگو کنم. با وجود این مطالبی که ذکر کردیم، لادینی جزء حالات نادر است. خب میدونیم ویلدوران زیاد کار کرده در تاریخ تمدن شلحق و الانصاف. این 20 جلد خیلی حقایق رو بازگو میکنند. یه بخش مهم قابل توجه همان عصر ایمان است. جلد 4, 5, 6 و تحولات عجیبی رو که در این مجلدات نقش میبندد و بازگو میکنند. با وجود این مطالبی که ذکر کردیم، لادینی جزء حالات نادر است و این اعتقاد کهن که دین نمودی است که عموم افراد بشر را شامل می شود با حقیقت توافق دارد. یعنی امکان نداشته. در طول تاریخ بسیار بسیار ضعیف و کم رنگ بوده است شرایطی که این فطرت خداجویی در وجود انسانها دیده نشود و خود را به منصه ظهور علمی و عملی نگذارد. این قضیه در نظر شخص فیلسوف یکی از قضایای اساسی تاریخ و روانشناسی به شمار می آید. او به این نکته قانع نمی شود که همه ادیان از مطالب لغو و باطل آکنده است. داره جواب عده‌ای رو میده، بلکه به این مسئله توجه دارد که دین از قدیم الایام با تاریخ همراه بوده است و در تعبیر دیگری در همین زمینه منبع این باید اشاره میکنه، منبع این تقوایی که به هیچ وجه از دل انسان زدوده نمی شود در کجا قرار دارد؟ این منبع کجاست؟ این منبع نیست مگر الست و بربکم قالو بلا. خداوند سبحان این حس گرایش به حضرت خودش رو و فطرت خداجویی رو در جان و خمیر مایه آدمیان نهاد. خب این که مربوط به تاریخ تمدن است و جلد 4 مشخص. دنیایی که میبینی معنیشتن برای خیلی از دوستان آشناست. صفحه 53. یک عقیده و مذهب بدون استثناء در همه وجود حس میکنم تا میگه یک عقیده و مذهب بدون استثناء در همه وجود دارد، یعنی در همه انسان ها وجود دارد و من انیشتن آن را احساس مذهبی آفرینش نام مینهم. در این مذهب انسان کوچکی آمال و هدفهای بشری، عظمت و جلالی که در ماورای این امور و پدیده ها نهفته است حس میکند. او وجود خود را یک نوع زندان میبیند، گویی میخواهد از قفس تن پرواز کند و تمام هستی را به صورت حقیقت واحدی دریابد. حس خداجویی به عنوان یک فطرت در وجود انسان از موارد بسیار قابل تأکید یافته متفکران، فلاسفه، حکما، تاریخدانان و جامعه شناسان و دیگر علومی است که دیگه حاجت به ورود بیشتر از این نداریم. ظاهرای شریفه رو که نگاه میکنید عزیزان، خداوند سبحان اگر میفرماید در ذریه بنی آدم چنین نکته نهاده شد و اونگاه الست و بربکم قالو بلا، این اقرار سوال جواب گرفته شد و اینها گفتند، ظاهرای شریفه رو میتوانیم بگوییم که این یه بیانه به نوعی زیبای ادیبانه تمثیلی است. این پاسخگویی و سوال و جواب تکوینن در وجود انسانها در قالب فطرت نهادینه شده است. یه مقدار این فطرت رو ارتقا بدید میرسد به برهان عقلانیت. یعنی این تعهد همان است که علم اعهد الیکم یا بنی آدم، این میثاق و عهد رو خدا با جزء برتری از فطرت انسان به عنوان پدیده عقل رابطه برقرار کرده است و عقل آدمی رو نماینده گرفتن چنین میثاقی در طول تا قرار داده است. هنگامی که عقل به عنوان یه حقیقت مسلم بدون حجاب و قبار و بغض و حب افراطی، اسراف و ظلم در وجود انسان بارور و مجهز می شود، این عقل خدا آدمی است که پاسخ بلا رو در قبال الست و بربکم در طول تاریخ داده است و می دهد. یعنی این انسانی که حس می کند به وجود خیش می نگرد، عاقلانه و متفکرانه احساس می کند که وجود او منندی نیست، از نزد خود من نیست، یعنی وجود من اصالت ذاتی ندارد، این وجود عرضی است، این وجود مستقل نیست، این وجود ربطی است، از جای دیگری آمده است، نبوده است، آمده است، امکان عدم بر او می رود. هنگامی که این انسان متفکر عاقل نگاه میکند در این وجود و در این هستی آنچنان نیست که عزت او، ذلت او، قدرت او، امکانات او در اختیار او باشد. با تمام نیرومندی که امروز بشر داره، با تمام ادعایی که امروز بشر تکیه کرده بر کرسی بفرمایید فناوری و تکنولوژی دارد، آمیدانیم مقدرات امروز بشریت هم در دست او نیست. تحولات کلی این نظام طبیعی در دست او نیست. انسان خازانه گاه در قبال یک پدیده طبیعی زانو میزند و امکان کشف اون رو نداره. میدونیم، حس میکند بشر با عقلانیت خودش که قصه چیز دیگری است. نیرویی، ارادهی فراتر از حس و اراده او، حاکمیت بر زندگی، وجود و هستی و اجزاء جان و جهان دارد. الست و برب بکم قالو بلا. این عقل آزاد سلیم بلا را میگوید. آنچه تا الان خدمت دوستان عزیز بازگو کردم نگاه به ظاهر آیه شریف است، بدون مدد و کمک گرفتن از تعویل چیزی، روایتی، کنایتی، اشارتی. مجدد مرور میکنیم. پیامبر یادآوری کن به امت، مثل اینکه خداوند بنا دارد بر زبان نازنین نبی مکرم اسلام خاتم الانبیاء و المرسلین محمد مصطفی. این نکته رو متذکر به انسان ها باشد. یادآور پیامبر هنگامی که پروردگار تو اساس این وجود رو تدبیر می کرد، تمام بنی آدم رو، ذریه بنی آدم رو متعهد به این عهد کرد که در فطرت اینشان و در ساختار عقلانیت اینها اقرار و اعتراف به وجود خالقشون و ربشون نهادینه شود. گاه میبینید در پاره از روایات داریم که کل مولود یولد علی الفطره، تمام انسان ها بر فطرت زاده میشوند. شرایط محیطی، تربیت ها در وجود اینها اثر میگذارد و این فطرت رو به سوی دیگری میبرد. اینو در روایات به تأکید فراوان داریم که اشارت به اون میشه. خب تا اینجا این گفته شد، الست بربکم ندای فطرت، زبان عقل و فطرت گفت بلا، شهدنا ان تقولوا، ما شهادت میدیم. دیگه این اقرار رو ما بر شما میگیریم که ان تقولوا، کراهت ان تقولوا، مخافت ان تقولوا، که مباد بگویید فردای قیامت ما غافل بودیم. در درون خود شما بهترین شاهد و گواه بر این مدعا وجود دارد که جان و فطرت خودتون و عقل خود شماست. او تقولوا انما اشرک آباؤنا، و فردا هیچ عذری نیاورید که چون پدران ما چنین و چنان بودن، مشرک بودن، ما هم فرزندان ایشان بودیم، به همون رویه رفتیم. خیر، هر انسانی میتواند پا بر تمام رویه پیشینیان بگذارد، فطرت خودش رو پویا کند، عقل خودش رو به صحنه بیاورد و زنده و فعال کند و نپذیرد افتارهای غلط را. افتهلکنا بما فعل المبطلون، نگویید که پروردگارا چون اونها باطلگرا بودن، ما هم فرزندان اونها، پدران ما چنین کردن، ما هم چنان میکنیم، پس نمیتوانی ما را مورد عقاب قرار دهی. حجت خدا بر شما اونجا فطرتتون و عقل شماست و جوابی برای ذات حق جز این نخواهید داشت. این روند روشنیست که در آیین شریف خدمت دوستان عرض کردیم. اضافه میکنم این رو به یکی دو نکته، و اون این که استهزار دارید، همیشه عرض کردیم کلام الهی و کار پیامبران الهی، چه قرآن، چه تورات، چه انجیل، مجموعه وحی الهی، یه بخش عمده اون ذکر است. اساساً بلغت کتبنا فی الزبور من بعد ذکر، نام تورات ذکر است، نام قرآن انا نحن نزلنا ذکر و انا له لحافظون ذکر است، مجموعه وحی الهی ذکر است، بخش عمده وحی ذکر است. یعنی چه؟ یعنی جنبه تعلیمی ندارد عزیزان، جنبه تذکری دارد. بخشی از وحی مطالبی است که نمیدانیم. معلمان الهی یزکیهم و یعلمهم کتاب و الحکمه، اما بخشی از آیات وحی، بخشی از اون چه خدا بر وجود انسان نازل می کند نیست. انما انت مذکر لست علیهم بمسیطر. پیامبر الهی مانند دیگر پیامبران، بخشی از رسالت او تذکر است. تذکر مال کیست؟ مال انسانی که می داند اما از داشته خودش غافل است. این همین است. انبیاء الهی میان این فطرت رو و این عقل رو متذکرش میکنن، این رو به خود میآورن که الست بربکم، در وجود او متمرکز و آنگاه شکوفا شود. فقط یه جمله اینجا باقی میمونه که این سوال و جواب که در اینجا آمد، خدا گفت به این ذریه الست بربکم، آیا من پروردگار شما نیستم؟ قالوا بلا، اونگاه اینها گفتن بلا. آیا این یه سوال و جواب به اصطلاح واقعی نیست؟ این جنبه واقعی ندارد این سوال و جواب؟ ایرادی ندارد نداشته باشه. یعنی کاملا در قرآن موارد این چنینی رو میبینیم که رنگ و بوی ادیبانه دارد. آیه 11 سوره مبارکه فصلت رو میخوانید که حضرت پروردگار به آسمان و زمین اشاره میکند که به فرمان او درایید، خواسته یا ناخواسته. در جوابش میگن اتینا طائعین، آمدیم به فرمان تو، گوش به فرمان تو هستیم. زمین و آسمان سخن میگوید. این نوع موارد اینچنینی در قرآن داریم، در ادب داریم، در شعر داریم. امتلا الحوض و قال قطنی، این آب اونچنان آمد که این آبگاه رو پر کرد و این آبگاه و این حوض گفت بس است، کافیست، دیگر نریزید، پر شدم. این در کلام عرب داریم، فراوان داریم در شعر، در نظم، در نثر، در ادبیات دینی داریم. شهد به ذالک، همینجا خدمت دوستان وقتی مرور می کردیم خواندیم خدمت دوستان کلمات اون بزرگ آزاده در بند و زنجیر را، هنگامی که بازگو می کرد در پیشگاهی در حضور یزید و بارگاه او، هنگامی که مؤذن گفت الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله، سید الساجدین گفت شهد به ذالک که مخی و دمی و لحمی و شرائر و اجزایی، خونم، وجودم، رگم، همه دارن شهادت میدن. الان اونا هم دارن میگن الله اکبر، دارن میگن اشهد ان لا اله الا الله. و این امر طبیعی است. فراوان این گونه عبارات در لغت عرب، معصوم، شعر، نثر، نظر در قرآن داریم، کاملا مشخص. این هم از این مقوله است. این یه بیانی که تا اینجا خدمت دوستان عزیز گفتیم و روشن. پس بنابراین این آیه الست بربکم با چنین عرض فخامتی که این آیه شریفه دارد، پرده برداری می کند از اون حقیقت درونی فطری و عقلانی که انسان ها در وجود خودشون در طول تاریخ لمس کردن، حس کردن و احساس حضور حضرت رب رو و خداوندین رو خودشون رو شاهد این نکته مهم قرار داده است که گاهی هم که می گریزند و فاصله می گیرند باز حس می کنند. حالا اون بعد تاریخیش رو من شواهدش رو خوندم، بعد شخصیش مال خود انسان هاست. هنگامی که این من رشته محبت خود از تو می برم، شاید گره خورد به تو نزدیک تر شود. بارها در زندگی این فاصله برای بسیاری از انسانها پیش آمد، بریدند، از هستی خودشون جدا شدند. اما یه صحنه، یه تلنگر، یه توجه آنچنان اینها رو بازگردوند به پروردگارشون و به اون فطرت وجودی خودشون که قوقا کرد. هرچه بخواهیم در این زمینه شواهد فردی وجود داره، بود اجتماعی رو عرض نمی کنم، برای تک تک انسان ها این حالات دست می دهد در کم و زیاد آن بماند. اما نکته دوم و نگاه دومی که به این آیه وجود دارد چیز دیگری است. این همانیست که بعض از عزیزان شنیدید، وقتی این آیه رو می شنوید اون معنا در ذهنتون میاد با دنیای سآل. و اذا اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم، پیامبر یاد آور هنگامی که پروردگار تو اخذ کرد از بنی آدم، از ظهور ایشان، ذریه ایشان رو. به این کلمه ذریتهم که میرسه بعد میگن این آیه اشاره دارد به عالمی به نام عالم ذر، برگرفته از کلمه ذریه. اشاره کردیم که کلمه ذریه یه احتمال لغوی اون از ماده ذر به معنای شیء کوچک ریز. بعد این ذهنیت و این نگاه که این آیه شریفه اشاره دارد به جهانی و عالمی قبل از این عالم که بیشتر از خلقت انگورها، خردمیها و نمود شورها، این آیه اشارت دارد به عالمی قبل از این عالم که انسانها از صلب آدم برون کشیده شدند در قالب موجودات ریز و کوچکی که مور چگونه بودند در حقارت خردی و کوچکی، و اونگاه تمام اینها محضر الهی حاضر و شاهد حضرت پروردگار به تمام بنی آدم تا قیام قیامت که در محضر او گرد آمده اند فرمود الستو به ربکم؟ همه یک جا و یک نفس گفتند بلا، مگر قلیلی. قالو بلا شهدنا، و شهادت به این معنا دادن. اینو شنیدید، اسم این رو میگید عالم زهر. حالا من میخوام این نکته و این نگاه دوم روایی رو هم خدمت دوستان عزیز بررسی کنم. عزیزان، این بحث فوق‌العاده بحث جدی و سنگینی است. یعنی کسی، پهلوانی، شیرمردی در وادی روایات مانند علامه توانمند مجلسی آخوند ملا محمد باقر، صاحب 110 جلد بهار الانوار، 29 جلد شرح اصول کافی مستطاب که قدرتمندی این مرد تو اون کتاب دیده میشه، 29 جلد مرآت العقول و 10 جلد کتب دیگر بالغ بر 200 جلد کتاب که محور کارش عمدتاً روایات است، میرسد در جلد پنجم. قریب 50 صفحه این بحث رو مطرح میکند، اما وقتی که روایات رو میگه و متذکر میشه، در بین این روایات یه چیزهایی وجود داره. اجازه بدید من اول نقل دیگری رو بگم و بعد، یعنی این جمله رو از خود مجلسی بگم، بعد روایت رو تذکر بدم خدمت دوستان. میگه اعلم، حالا کی داره میگه؟ پهلوان این میدان. اعلم ان اخبارها والباب من متشابهات الاخبار. میگه اخباری که تو باب عالم زر داریم اینا از متشابهات اخبار است و معضلات الاثار، اینا معضلاتی دارن درش، پیچیدگی هایی دارن. لاصحابنا رضی الله عنهم فیها مسالک، و بزرگان در اینها روش های فهم و درک و استفاده و اظهار و نظر متفاوتی داشتن. منها ما ذهب علیه الاخباریون، گروهی از اخباریون بودن که وحوه نا نظرشون این بود است که می گفتن نؤمن بها مجملن، ما تمام این روایات رو هرچه هست بازگو میکنیم. یعنی از اول باب اومده حدودش از 70 روایت نقل میکنه مجلسی که حدود 30 تای اینها، 30-35 تاشون مربوط به همین جمله ایست که عرض کردم. من جمله مثلا اون روایاتی که داره میگه که مشکله، من یه نمونهش براتون بگم که تو ذهن دوستان عزیز هم هست. لما اراد الله عز و جل ان یخلق الخلق خلقهم و نشرهم بین ایدیهم، خدا هنگامی که خواست آفرینش رو بیافریند ابتداعا اینها رو آفرید، پیش روی خودش قرار داد همه رو. ثم قال لهم من ربكم، گفت کی پروردگار شماست؟ فاول من نطق رسول الله و امیر المؤمنین، اولین کسی گفت خدای تو پروردگار ما هستی پیامبر بود، امیر المؤمنین بود، ائمه، فقالوا انت ربنا، فحملهم العلم و الدین، خدا بهشون علم و دین داد. ثم قال للملائکه هؤلاء حملت و دینی و علمی، اینها حاملان دین و علم منه. یه روایاتی این چینی داریم، یه روایاتی داریم از این فراتر که خداوند تک تک انسانها را آفرید، در قالب موجودات ریزی از صلب آدم به در آورد و آنگاه به تک تک اینها عرضه کرد ربوبیت خودش رو، و اینها اقرار بر این معنا کردن و ابراز با اون کردن، گفتن بلا. این روایات رو هم داریم. ایشان این روایات رو مطرح میکن، مجموعه روایات رو بازگو میکنند، بعد میگه گروهی از اخباریون گفتن تمام همین ظواهر روایات است و همچنین چیزی وجود دارد. و عرض منها انها محمولتون علی طبیعه، گروهی از اصحاب گفتن نه، این روایات ما نمیتوانیم به ظاهر این روایات اخذ کنیم، به اینها رو بگیریم، اینها بوی تقیه بعد از اینها میداد، معصومین اینها رو به موافقت بعض از عام و اهل سنت گفتن برای حفظ جان شیعیانشون. منها انها کنایتون علمه تعالی به ما هم علیه سائرون، این روایات کنایند از علم الهی که چه میشود و چه نمیشود. علم الهی هم که زمان نداره، اینا ناظر به علم الهی است و یک کنایه است، خیلی چیزی نمیفهمیم. این موارد رو بازگو میکند مرحوم مجلسی. من نمیخوام خیلی وارد پیچیدگی های بحث بشم، اما ناچارم فقط یکی دو نکته رو بازگو کنم خدمت دوستان، چون میخوام جمع‌بندی کنم و این نظر رو هم بررسی مختصری بکنم. بعد میگهد که خوب است که ما به پاره ای از نظریات بزرگان در اینجا اشاره کنیم. میدونید ما یه چند تا بزرگ داریم عزیزان در اسلام که خیلی بزرگن و به گردن ما حق دارن. در صدر اینها میتوان گفت اگر 4-5 نفر رو بخوام اسم ببریم در تاریخ اسلام، یه بزرگی است که بهش میگن معلم الشیعه. این همان است که توقیع مبارک حضرت ولی عصر برای او، یعنی نامه امام زمان به او نوشته شد، ال الاخ السدید الشیخ المفید، به برادر بزرگوارم شیخ مفید. امام زمان او را برادر خیش خطاب میکند، به این میگن معلم الشیعه، شیخ مفید. در کنار این بزرگوار شما کسی رو دارید به نام سید مرتضی علم الهدا، شاگرد همین شیخ است. خب پهلوان است که در زمانی که تمام هجما علیه مکتب اهل بیت بود یک تنه ایستاد و به حق میتوان گفت مردانه و جانانه و مستانه و رندانه مقابل تمام مطالب ایستاد. هنوز تعلیفات سید مرتضی بهترین تعلیفات ماست در علم کلام. این دو بزرگ از دیگه نام‌آوران، خب در کنار اونها هم شیخ این دیار خراسان، شیخ الطائفة الحقة المحقة الإمامية، مولانا ابی جعفر طوسی، شیخ طوسی صاحب تفسیر تبیان. این سه تا رو میشه گفت در طول تاریخ اعلام اول شیعه هستن عزیزان، یعنی مثلث قدرت شیعه این سه تا. حالا تو این بحث به این آیه شیخ مفید علامه مجلسی نظر شیخ رو بازگو میکنند. میگه شیخ اینها رو دیده است، گفته است که ان الاخبار به ذکر الاشباح تختلف الفاظها، این الفاظ این عبارات روایات مختلفن چگونه اند، و بررسی میکند تا اینجا میرسد. اونو که من پام خدمت دوستان عزیز بگم، مرحوم شیخ مفید در یک کلمه جمله خودش رو اینطور بازگو میکند، فعمل حدیث، خوب دقت کنید مخصوصا دوستانی که خیلی سوال داشتن تو این قضیه، فعمل حدیث فی اخراج ذریه من صلب آدم علی صورت زر، فقط جا الحدیث بذالک علی اختلاف الفاظی و معانی، و صحیح انه اخرج ذریه من ظهری من زهری کذر فملع به من افق. بله، ما روایاتی داریم که خدا در اول آفرینش مجموعه وجود را آفرید، مجموعه انسانها را آفرید. حالا چیه اینها را آفرید؟ این برمیگرده به بحث بعدی که اشاره میکنم الان انشاءالله بتونم جمعش کنم، به بحث ارواح آدمیان. مکتب فکری قویی داریم عزیزان که خلق روح قبل از جسم است. خداوند ارواح انسانها رو قبل از تنشون آفریده است. ادامه میده مرحوم شیخ این بحث رو باز میکند و گسترش میدهد تا به اینجا میرسد، فاما الاخبار التي جاءت بان ذريه آدم استنطقوا في الذر، اینی که تو اون عالمی که ارواح را آفرید خدا، بعد شروع کردن انسانها با خدا صحبت کردن، ازشون نطق گرفت، اینا رو شاهدشون قرار داد، بگید من پروردگارتونم، گفتن بله، فنطقوا فاخذ علیهم الارض فاقروا، بعد اقرار کردن. خوب دقت کنید، فهیه من الاخبار تناسخیه، اینا از اخباری است که بوی تناسخ میده و مردوده، و قد خلطوا فیها، مخلوطه، و مزج الحق بالباطل، حق و باطل دارد، و المعتمد من اخراج الذریه ما ذکرنا. نه، این نیست. این که خداوند آدمیان را آفرید در قالب خرد و کوچکی چون مورچگان، بعد با اینها صحبت کرد، اقرار گرفت، بعد اینها به یک کالبدی رفتند و اقرار کردند، و این ازش لازمش تناسخ میاد. این کی بود، کجا بود که ما یادمون نیست؟ اگر این شهادت رو خدا از ما گرفت، بر این گرفت که دنیا یادمون باشه، اما هیچ کی یادش نیست که کی بوده است این میثاق و این بلایی که گفته است که به بلای اون مانده است، این چطور بوده است، کجا بوده است، نمیداند. اینو شیخ با تمام عظمت این معنا رو رد میکند عزیزان، و بعد ادامه میده که میگه مراد از این جمله و آیه شریفه که فیض اخذ ربک، نظرشو در آیه میگه و میگه نتیج فالجواب ان لهذه الآیه من المجاز فی اللغه کزائرهم کسائر نزائرهم مما هو مجاز و استعارتون. اگرم تو این آیه گفته الست و بربکم بلا، این مجاز و استعاره ایست که در بقیه قرآن هم وجود دارد و مشکل ندارد. نمیخوام خستتون کنم، مفصل ادامه میده و بحث رو مطرح میکند. یه کلمه هم از سید مرتضی نقل میکنم، این دومی به این مرد بزرگ، میگه وقد ظن بعض من لا بصیره له ولا فطنه عنده ان تعویل هذه آیه رو میخونه، میگه بعضیا که اون قدرت علمی رو ندارن گمان میکنن مراد این ان الله سبحانه و استخرج من زهر آدم جمیع ذریته، اینه که خدا از ذریه آدم بیرون کشید فرزندانش رو و هم فی خلق زر فقرره هم به معرفته، بعد اقرار به معرفت از اینها گرفت و اشهد هم علا انفسهم، اینها رو شاهد بر جانهای خودش کرد. میگه و هازد تعویل معن العقل یبتله و یهیله مما یشهد ظاهر القرآن به خلافه، میگه این رو عقل نمیپذیرد، با معارف ما سازگاری ندارد، خود قرآن هم مخالف این بحث است، این رو نمیپذیرد. اگر چنین بود خدا نمیگفت من بنی آدم، میگفت از صلب آدم بیرون کشیدیم، آن میگه من بنی آدم، این با خود قرآن هم نمیسازد و مباحث دیگری رو مطرح میکنه. وقتی کار به پایان میرسه، تمام این مطالب و انقلت و قیل ها به تعبیر طلبگی گفته میشه مطرح میشه، خود مرحوم مجلسی هم با تمام سنگینی بحث و بازگو کردن مطلب، آخرین سخنی که تو این باب میگه این پهلوان میدان، میگه ول نکتف به نقل ما نقل ناه من غیر تعوض لجرح و تعدیل، منم بیش از این وارد نمیشم، روایات و نظریات رو گفتم اما اظهار نظر شخصی نمی کنم در این مسئله. یه پهلوانی مانند مجلسی. پس این که شنیدید عزیزان، شاید بر فراز منبر هم شنیده باشید که عالم زر یعنی یه عالمی که خدا در قالب مورچه انسانها رو به شکل خردی مورچه، نه در قالب مورچه، انسانها رو بیرون کشید از صلب پدرانشون، بعد با اینها صحبت کرد، اقرار از اینها گرفت، اینها گفتن بلا. این مجموعه 30-40 روایتی که نقل کردن بعضیا در اینجا مشکلات فراوان دارد. البته ما در بین این روایات روایاتی داریم که اون بحث اولی که من خدمت دوستان گفتم خیلی روشنش میکنن، دقت بفرمایید، خیلی زیباست. میگه سوال کردم از وجود مبارک امام باقر از همین آیه شریفه 172 سوره مبارکه اعراف، حضرت همدن این قالو بلا به همین طوره، حضرت همدن بله بلاست، چطور؟ قال ثبتت المعرفه و نسل وقت، خداوند این معرفت رو به بلا داد تو وجود انسانها، اما انسانها در خاطر ندارن که این کجا و کی بود. و سیذکرونه یوما، در طول زندگی به خاطرشان می آید. ولو لا ذالک لم یدر احد من خالقه ولا من رازقه، اگر این نبود و خداوند این کار رو نمی کرد، انسان خداشناس و رازق شناس نمی شد. حالا من می خوام از همین روایت استفاده کنم، بحث سوم رو بگم خدمتون، جمع کنم سخنم رو. ابتداعا دیدیم آیه شریف رو بازگو کردیم در نگاه نخستین و ظاهر آیه مبارکه. عزیزان بزرگواران خانم هایان، که آیه نشان میدهد که در فطرت و عقل ما خداوند خودش رو قرار داده است. برو برگردم نداره، دست و پا بزنن هر کسی نداره، یعنی اگر بیان بگن آقا اینا خرافه است، بگن افیونه، بیان 72 سال هم 75 سال هم هر کار میخوان بکنن، باز برمیگردن میبینید بهترین مسجد جامع مسکو فعال میشه، باز میبینید درب مساجد باز میشه در مجموعه کشورهای مشترک المنافع، باز میبینید حس معنوی رونق میگیره. 300 سال بعد از رنسانس جنگ و جدل بین مذهب و علم ایجاد کردن جماعتی، باز کار به اونجا میکشد که عزیزان من برید مطالعه کنید، برید بررسی کنید، ببینید الان این حس گرایش به مذهب و معنویت در همه همین جوامع اینچنین چه موج تندی را دارد و چه حرکت سریعی را دارد. از میانه های قرن بیستم بگیرید بیاد جلو تا الان، تو این 60-70 سال ببینید چه اتفاقاتی داره میفته، ببینید چه کسانی که اسم این مسائل رو نمی بردن الان فخرشون به مقاله نوشتن در این زمینه هاست، که همین حس رو دارن زنده میکنن در بشریت و رو این دارن کار میکنن. اگر بحران زیست محیطی است احساس میکنن راهکارش اینجاست، اگر بحران های اخلاقی اجتماعی است احساس میکنن راهکارش اینجا. سال 2003 رو نگاه کنید، 2007 رو نگاه کنید، ببینید چه کارهایی در مجامع بین‌المللی انجام شد تو این قضیه، و برگردیم قبل از اون چه اتفاقات مهمی که من فرصت نیست اینا رو تو کتاب اعتدال به نام نامی نبی مشرم، این کتاب نوشته شده از اعتدال محمد نامی سلام، که جلوه هایی از مدیریت نبوی در قرآن است، من کاملا اینها رو نوشتم با آمار شواهد یک به یک میتونید ملاحظه کنید ببینید چه خبره تو دنیای ما. ما کجاییم در این بحر تفکر، تو کجایی تو این زمینه، که کاملا بلا داره به گوش جان در تمام این کره زمین شنیده میشه، خیلی قوی تر از قبل، خیلی جدی تر از قبل عزیزان، کاملا جدی. خب این یه نگاه تمام. اون روایات آدم زر عزیزان روایاتی نیست، نظریه ای نیست که ما بتونیم بهش تکیه کنیم و بگیم عالم زر یعنی یه عالمی که انسان ها خلق شدند و بلا گفتند. مشکلاتی دارد، نمیشه به اون روایات عکس کرد. عرض کردم نمیخوام بی حرمتی کنم، گفتن بعضی ها شاید صاحبانه فضل، اما نمیشه این روایات رو مورد تاکید قرار داد. شاهد من هم میبینید بزرگانی مانند مفید و مرتضی، خود مرحوم مجلسی و این بزرگان این روایات رو نیومدن بر ظاهران حمل کنن. حالا من یه جمع نهایی عرض میکنم اینجا خدمت دوستان و عرضم رو میبندم. یه مقداری هم سخن به درازا کشید، دقت بفرمایید. عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، باز همین بزرگ مرد در کتاب در از سما اول عالم که 9 جلد بهار است، یعنی عنوان آسمان و زمین تمام خلقت، خیلی عجیب اون قسمت ها، ولو رتب و یابست دارد، روایات ضعیف هم داره، اما یه بحثی داره در اونجا به نام بابون فی خلق الارواح قبل الابدان، همون گونه که لابلای بحث اشاره کردم، از مضمون و مجموعه روایات و آیات استفاده میشه که روح آدمیان و ارواح آدمیان قبل از خلق بدن آفریده میشود عزیزان. و من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. ریشه این جان و روح شما میدونیم اینجایی نیست، در جای دیگری است. جنس روح ما هم سنخ این عالم نیست. دیشب در مورد نماز چه عرض میکردم؟ گفتم نماز پاسخ روح سرگردان بشری است. نماز حلقه اتصال روح با مبدأ اولیه خودش اصلا. نه بحث نمیدانم گریختن از عذاب است و نمیدانم ثواب با این حرفا بزید کنار. این روح سرگردان رو آرام میکند نماز، جهتش میده. اینه که واقعا اقم الصلاة لذکری، ذکر است. از اون طرف علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، چیز دیگری نداریم ما برای آرامش، برای اتصال این روح با مبدأ عالی خودش. بهترین نمادش عبادت و بهترین شکل عبادت همین نماز. خداوند روح و جان انسان رو قبل از این تن آفریده است. نه آفریده است، بلکه آموزش هایی هم به او می دهد، آنگاه به وجود می آید و سیر و زندگی خودش رو ادامه می دهد. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. این جان و نفس شما رو آفریدیم ما. این فعل الهمها چیه؟ فعل ماضیه. و نفس و ما سواها فالهمها، خداوند قبلا این کار رو کرد. فالهمها ها فجور ها و تقوا ها، تو این جان آموخت خدا و الهام کرد به این جان، مایه های خیر و مایه های شر رو تو وجودتون داد. بعد این روح رو فرستاد هبتت الیک من المحل الارفعی و رقاع ذات تعزز و تمنعی، به تعبیر او حدیثینا و اون قصیده تیریش. این روح و این مرگ اومد تو این قفس تن قرار گرفت با همون چیزایی که داشت، شروع کرد زندگی خودش رو، پالس ها رو میگرفت جواب میداد، یعنی اون آموزه هایی که بهش دادن شروع کرد تو زندگی اینها رو روی شدن، از درونش بیرون آمدن. انبیا اومدن برای چی؟ اومدن که همین فطرت رو به انسان بازگردانن. لیفیرو لهم دفاعن الاقول لیستعدوهم میساق فطرته و یذکروهم منسی نعمته منسی نعمته و یسیرو لهم دفاع ان العقول. خطبه اول نهج البلاغه امیرالمومنین فلسفه نبوت میگه. انبیا اومدن این فطرت انسان و اون روح آموخته و دانش آموخته ای انسان رو برون بکشن، اینو آن با آن زندش کنن. به وجود خودتون نگاه میکنید میبینید ظلم رو هر کجای عالم ببینید میگید الا لعنت الله علی القوم الظالمین. هر کجا عدل میبینید از هر کسی میگید دست مریزاد، هورام میکشید، کف میزنید، درودش میفرستید، سلامش میکنید. میبینید یه کسی تو زندگی به شما صادقانه عمل میکند، 40 سال میگذره میگید اون وفا و جوانمردی فراموشم نشده. یک خیانت رو میبینید 40 سال میگذره میگید هنوز داغ اون خیانت بر دلم مونده. این فعل همه هاست، این همان روح شماست، این همون بلای شماست، این همان است که خداوند در جانتون نهاد عزیزان. ببینید اگر ما جمع مطلب رو به این بگیم که بله، آنکه این بزرگان گفتند و پاره ای از روایات هست که خداوند قبل از خلق، قبل از اینکه ما بیایم تو این وجود، مجموعه تمام انسانها رو در یه مستوایی از ملکوت خودش قرار داد، این یعنی روح انسانها، ارواح انسانها قبل از این تن آفریده شد، اونگاه به قاعد زمان خود در این تن قرار می گیرد، اما به سادگی و تهی‌دست نمی آید. خدا به روح داده هایی می دهد، میاد با اون داده هاش تو این تن زندگی خودش رو ادامه میده. انبیا میان تکمیلش می شن. لذا شما می گید خدا دو حجت بر خلق دارد، حجت درون، حجت برون. انبیا حجت بیرونی هستن، حجت درونی الست و ربکم قالوا بلای خودتون، همانش که در درون خود شماست. اگر ما این قضیه و آیه عالم زر رو و اصل خدا عالم زر رو به این معنا که عرض می کنم بازگو کنیم، هیچ مشکلی تو این بحث انشاءالله پیش نمیاد و نه اون روایات رو تعویلی کردیم، چیزی برای اونها گفتیم به کنار. حالا اگر بحث بیش از این هم در اون روایت باشد، من قبل از اینکه میخواستم بیام خدمت دوستان عزیز، خب بالاخره این شاید مرتبه سومه که من سوره مبارکه اعراف رو دارم میگم، این بار سومه که دارم تفسیر این سوره رو میگم به فضل الهی و عنایت الهی، و این آیه دو بار دیگه قبلا کاراش انجام شده است. نوشته های دور قبل رو همه رو امشب مرور میکردم و بررسی میکردم تمام اینها رو، اما خدا میداند یه حس سنگینی داشتم وقتی بلند شدم از جای خودم که میخواستم بیام خدمتتون، چون گاهی یه مطالبیست که حقیقتا انسان فقط میتواند بگوید که رد علمش بکند به خود معصومین در روایات. یعنی همین بزرگانی که اسمشون بردم، مفید و مرتضاها، مجلسیها و توسیها، همینها تو این مسائل گاه متوقف شدن، گفتن رد علمش میکنیم به خدا و رسول. یعنی گفتن بعضی از جزئیات این بحث، بعضی از جزئیات این بحث برای ما نمیتوانیم درکش کنیم، خیلی بیشتر وسعتش از محدوده ذهنی ما. بله چیزهایی هم ممکنه تو این بحث باشه، اما آنچه خدمت دوستان جمع بندی شد، نگاه اولی که ملاحظه فرمودید هیچ مشکل و محظوری نداره، کاملا از ظاهر آیه چنین چیزی فهمیده می شود که این بلا بلای فطری است، پاسخ دادن و پاسخ دادن عقلی است. اون روایات رو هم که می بینیم، بخشش که اشاره کردم، یه روایت که خوندم خدمت دوستان، میتونیم رو اون روایات عالم زر تأکید کنیم، همینه که همین بحث رو میفرماند که خداوند قبل از خلقت این جان ارواح را آفرید، به اینها داشته ها و آموزه هایی داد، اینها رو فربهشون کرد برای آمدن به این دنیا، بعد اومد متعلق شد به این تن. انبیا اومدن هی تذکرش دادن، هی هشدارش دادن، هی گفتن هل جزاء الاحسان الا الاحسان، به خود اومد فرمید بی وفایی فراموش نکند زشت است، وفاداری عین ایمان است، و صداقت، سلامت، فجور، فحشا، معروف، منکر و تمام بقیه خصوصیات چیزهای بازآموزی داشت، بازآموزی کردن، نوآموزی کردن. و اما اون روایاتی که به شکل مورچه و ریز و بد پاسخ و سوال و جواب، ما این روایات را، خیلی از این روایات اشکالاتی دارد که به کناری میگذاریم، شاید در بین اینها هم یه چیزهایی باشه که ما فهمش نکنیم، اما مضمونهای در مجموع برای ما روشن است به خودی خود، با کمک مطالبی که عرض کردیم اونها هم در کنار بیاید، تا اگر چنین چیزی رو خدا میگوید انتقول و یوم القیامه انا کننا عن هذا غافلین، خدا از هیچ چی، از هیچ کدام از ما و هیچ بنی آدمی عزیزان این رو نمیپذیرد در قیامت که خدا یا نمیدانستم، ببخشید، میگوید غلط کردی، نمیدانستی، پوشاندی روی دانسته خودت رو، روی فطرت خودت رو پوشاندی، رو عقل خودت رو پوشاندی، رو عقل بیرونی و ندای انبیا رو پوشاندی، هیچ کی توجیه نداره فردای قیامت بگیاد نمیدانستم، با همون ندای فطرت جوابش رو میدن، با ندای عقل خودش جوابش رو میدن.
و اگر کسی بگوید دیگران دست ما را گرفتن بردند، پیشینیان ما چنین کردند لذا ما هم چنین کردیم، پاسخ داده می شود این جواب هم مقبول نیست. تو خودت فطرت داشتی، تو خودت عقل داشتی، تو خودت ذهن بیداری داشتی و مایه این که خدا در درون خودت قرار داده بود و بلا را از درون جانت می شنیدی و عذر تو موجه نیست. و کذالک نفصل الآیات، و این چنین ما آیاتمون رو تفصیل می کنیم و لعلهم یرجعون، باشد انسان ها به سوی ما بازگردند و رجوع کنند و ارتباطشون رو با پروردگارشون سامان دهند. حالا به دنبال این بحث سنگین، و تلو علیهم نبأ الذی آتیناه آیاتنا فانسلخ منها فأتبعه الشیطان فکان من الغاوین. خدا اسم کسی رو میبرد که میگه ما بهش آیاتی دادیم، این بلا رو خیلی قوی جواب داد، پررنگم گفت، اما کارش به اونجا کشید که مثله کمثل الکلب، این کس سگی بیش نیست. حالا این کیه چیه؟ خداوند چرا داره مطرح میکنه؟ باز جالبتر هست عرض به خدمت آنان چه قبل از این آیه میگفتیم در مسائل موارد قبلی، که انشاءالله باید فردا شب خدمت عزیزان ادامه بحث رو پیگیری کنیم. پروردگارا، خالقا، آنچه میفهمیم از کلامت پروردگارا، توفیق فهم بیشتر از اون رو و عمل با اون رو به ما عنایت بفرما. آنچه را که نمیفهمیم از سخن تو پروردگارا، دریچه های فهم ما رو به روی اون باز کن. پروردگارا، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وامه گذار. دست ما رو از دامن قرآن و عطرت آنی و کمتر از آنی جدا مکن. پروردگارا، رحمات و برکات خودت رو و عنایات و نزولات خودت رو بر سر این مردم و مملکت بباران.